خیلی متشکر. عرض کنم که همونطور که عرض کردم در فضای خاصی سید ساجدین مسئولیت امامت رو به عهده گرفتند. میخوام ببینم اگر حضرت عالی بیان کنید که اون حضرت معضلات مردم و جامعه اسلامی رو در روزگار خودشون چیا دیدند و برای اون چه چارهایی اندیشیدن و چه تدبیری اندیشیدن. در این زمینه اگر توضیح بفرمایید ممنون میشم.
بسم الله الرحمن الرحیم. امام سجاد علیه السلام از سوی در جامعه به امامت رسیده که جامعه مهر ننگ امام کشی به پیشونی این جامعه خورده. شاید تو ذهنا بیاد که خب بقیه امام به شهادت رسیدن، امیرالمومنین هم به شهادت رسیده، امام حسن مجتبی هم علیه السلام به شهادت رسیده، ولی کشتنش علنی امام در یک میدان با خانواده و اسارت خانواده، با کشتن پنهانی و یواشکی و ترور و مسموم کردن خیلی فرق میکنه. بنابراین اون جامعه‌ای که این خصوصیت درشه اگر به دادش نرسیم شاید که عذاب الهی اونجور دربرش بگیره که دیگه نشه سر بلند کنه برای سعادت و رستگاری. امام باید با تمام قوا برای نجات این جامعه بر بلند شه. خب این جامعه که امام کشی توش جواز پیدا کرده و رسمیت یافته باید که هم از بعد معرفتی خیلی عقبگرد داشته باشه، هم از بعد اخلاقی معنوی خیلی دور افتاده باشه از حقایق. یه مشکل دیگه امامم اینه که خب امام حسین علیه السلام پنجمین خامس آل عباس، پنجمین نفر از پنج تنه، معروف و مشهوره، همه میشناسنش. امام سجاد علیه السلام وقتی امام شده که بیمار بوده، با بیماری امامتش رو شروع کرده. اون عظمت امام حسین و شخصیت امام سجاد علیه السلام که توی واقعه عاشورا به نوعی به خواست و حکمت الهی کمرنگه و تو خود عاشورا توی صحنه، اینم یه خطر برای کار امام هست از حیث اینکه شیعیان امامو خوب ببینن و خوب باور کنن و متوجه عظمت مقامش بشن. چون اینطوری هم نیست که فکر کنیم شیعه ها اعتقاد به 12 امام در وجودشون یک چیز قطعی و ثابت بوده. انقدر تو سیر تاریخ ما با شک ها و به هر حال تردیدهای روبرو می شدیم که افرادی که خیلی هم خوب بودن تا یه جای خوب پیش می اومدن، بعد یهو در یک امام توقف می کردن و به شک می افتادن. امام جوری تونست برنامه ریزی کنه که در پایان دوره امامتش به حد کمال این قضیه به اندازه‌ای که یک انسان میتونه نقش آفرینی در این زمینه بکنه کاملا هدف برآورده شده. یک موضوع دیگه که امام باش درگیر هستن که شما اشاره کردی، مسئله آغاز افکار بیرونی، ترجمه های از مثلا روم ایرانیا بیان با تمدنشون با افکارشون، از سوی هم تو خود مسلمانان فرقه ها و همون بحث جبر و اختیار و یه دی بشن جبریه یه دی بشن قدریه و امثال اون، اینا رو هم امام باهاش درگیره. حالا اینجوری که محققین و مورخین گزارش میدن، میگن که امام یه جلسات حلقات و جلسات درس برپا میکنه در مسجد مدینه که شاگرد تربیت میکنه و شاگردای مثلا شما فرض کنین ما دعای ابو حمزه سومالی رو در نظر بگیریم که در اوج معرفت جدای از اوج عرفان، خب این ابو حمزه سومالی باید در یک جایی با امام ملاقات کرده باشه و این دعا رو از امام گزارش کرده باشه، یا صحیفه سجادیه یا رساله حقوق امام سجاد علیه السلام کجا در اختیار مردم قرار گرفته و تعلیم مردم شده. مسلماً یه محفل‌های درسی بوده. در کنار محفل‌های درسی امام از یک روش دیگه هم استفاده می‌کنه، چون مسلماً اون سعه‌ای که امام باقر و امام صادق علیهم السلام در توسعه حلقات درسی داشتن، امام
سجاد علیه السلام با توجه به شرایط فوق خفقان که من دیگه نمیدونم اسمشو چی بذارم، با حجاج ابن یوسف و عبدالملک مروان، و یعنی انگار هرچی صفاک و هرچی نمیخوام فحاشی کنم، میخوام این حقیقت رو بگم، هرچی نفهم بوده در رهبری جامعه در عصر امام سجاد علیه السلام قرار گرفته. حالا با توجه به این، امام یه روش دیگر هم به موازات این برای تربیت شاگرد پیش میبرن که شاید این دومی از اولی با توجه به شرایط عصر امام مؤثرتره. امام اون برنامه آزادسازی برده ها رو پیش میبرن. اینجور که تاریخ گزارش میکنه، امام بعد از تموم شدن ماه مبارک تعداد زیادی برده میخریدن. تو طول سال با این برده ها، خب هم از نظر گفتار هم از نظر رفتار، یعنی هم الگوی عملی اسلام و مکتب اهل بیت رو ارائه میدادن، هم الگوی قولی رو، و بعدم خیلی میشد تعلیمات به این ها بدن. تاریخ نقل، و اون مسئله هم که گفتم جامعه در خلای اخلاقی زیاده، تاریخ نقل میکنه که امام خطاهای اینها رو مینوشت و اون لحظه براشون سختگیری نمیکرد. حتی داریم که امام یک بار یه برده ای رو صدا کرد، پول داد نیومد، بعد گفتش که چرا نمیای؟ گفت آخه میدونم که تو که با من خشونت نمیکنی که. گفت خدا رو شکر که تو از من نمیترسی. بعد وقتی که ماه مبارک میشد، از اواسط ماه مبارک تا به شبهای قدر برسه، امام این برده ها رو صدا میکرد. یه مراسمی که هم خواسته ما دیگه ندیدیم از دیگر افراد از ائمه اینجوری نقل بشه با این رسمیت، هم تحت تأثیر خیلی آدم رو قرار میده. اینکه امام همه اینا رو ردیف میکرد، میگفت که این دفترچه ایه که من تو اون دفترچه خطاهای شما رو در طول سال نوشتم، حالا من میخوام شما هر چی من میگم تکرار کنی. بعد شروع میکرد با راز و نیاز با خداوند که خدایا من تو طول این سال خیلی خطاها داشتم، من از خطاهای این غلامان میگذرم، تو هم از خطاهای من بگذر. بعد به اینا میگفت بگین خدایا علی ابن الحسین رو، اونا میگفتن خدایا علی ابن الحسین رو، مثلا به حق به این کرامت که در حق ما کرده، باز اونا تکرار میکردن خلاصه ببخش. بعد امام میگفت من یکی یکی شماها رو آزاد کردم. خب شما ببینین وقتی این فوجی که از امام کرامت دیدن، عمل به اسلام دیدن، شرافت دیدن، همه چیزایی که تو جامعه غایبه در امام به نحو پررنگشو دیدن، این فوجی که در واقع شاگردان خاموش امام هستن، کسی نمیتونه از امام ایراد بگیره که تو چرا داری سربازان خاموش امام هستن، کسی نمیتونه از امام ایراد بگیره تو چرا داری سرباز تربیت میکنی، چون این سربازا رسما که سرباز نیستن، اینا رسما خادمه، و اینا وارد جامعه بشن، موجی از اون موجی برای پر کردن خلأهای جامعه به راه میفته، و تکرار این در سالهای آتی این موج رو ادامه میده و تقویت میکنه.
خیلی متشکرم. من البته این نکته رو توضیح بدم که همونطور که فرمودند، به علت فتوحاتی که شده بود و حاکمیت ثروت بسیار هنگفتی رو به دست آورده بود که در اختیار مسئولین و در اختیار اون افراد سرشناس جامعه قرار گرفته بود، حاکمیت به شدت رو به فساد برده بود. همین حجاجی که اشاره کردن که در اون دوران حاکمیت مکه و مدینه و اینها رو در برداشت، بر عهده داشت، فرد صفاک و بسیار خوشگذرانی است که استخر شراب داشت و در اونجا به فساد و خوشگذرانی مشغول بود و از شمشیر او همیشه خون میچکید. وقتی که حاکمان این گونه به فساد رو بیارن، قطعا جامعه هم به حاکمانش نگاه میکنه و از اونها تبعیت میکنه. این فساد به بدنه جامعه سرایت میکنه و تقریبا کم کم جامعه از اخلاق تهی میشه، به طوری که مکه و مدینهی که محل اسلام بودن و محل بروز و ظهور اسلام بود و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در مدینه همه تبلیغات خودش رو انجام داده و تربیتش رو، ولی این دو شهر چنان در فساد غرق شده بودند که در اون روزگار به فساد دیگه شهره شده بودند. بزرگترین خواننده ها، بزرگترین فاحشه ها در این دو شهر در واقع سکونت داشتند. حضرت سید الساجدی نه به عنوان این که یک فرد اخلاقی است و ذاتاً یک فردیه که بالاخره اخلاق خوبی داره، بلکه به عنوان یک استراتژی برای اینکه این جامعه رو اصلاح کنه بحث اخلاق رو به عهده میگیره و همونطور که فرمودن با آوردن برده ها و خریداری کردن اینها و یک سال تعلیم دادن اینها و آزاد کردن اینها به نوعی داره با این مشکل اساسی جامعه مبارزه میکنه. البته خانم دکتر اینجا یک نکته ممکنه برای بینندگان محترم سوال مطرح بشه که مگر سید ساجدین به لحاظ مالی چه تمولی داشتن که میتونستن این همه برده آزاد بکنن؟ فکر میکنم این برمیگرده به سابقه دوران حضرت امیر و بعد سید الشهدا علیهم السلام. اگر در این باره هم توضیح بفرمایید ممنون میشم.
ما طبق قراردادهایی که بین تو آتش بس جنگ به هر حال صلح تحمیلی که برای امام حسن مشتبه علیه السلام پیش میاد، معاویه متعهد میشه که سالیانه مقداری به امام حسن مشتبه علیه السلام پول مقدار قابل توجهی بپردازه در ازای اینکه امام قبول میکنن که دست از جنگ با امام با معاویه بردارن. این ثروت اونقدر زیاد بوده که داریم در تاریخ که امام حسن مشتبه علیه السلام چند بار نیمی از ثروت خودشونو هدیه میکنن و چند بارم یکی دو بار هم کل ثروتشونو از امام حسین علیه السلام هم که در بخشش های بسیار داریم. اما و از طرفی هم خب امیرالمومنین هم میدونیم در اون 25 سال دائما مشغول کار یدی و کار آبادسازی مدینه بودن
و با فکر اقتصادی که داشتن تونسته بودن ثروت هنگفتی رو جمع کنن، البته نه برای شخصشون، خودشون در زهد زبان زد بودن.
بله اصلا داریم که هنوز صدای نفس نفسهای امام که از چاه از ته چاهی که داشت خف میکرد میومد که گفت بنویس برگرو که وقف کردم. بله. این چاه رو برای چه کسانی؟
در وصیت ایشون هم که در آخرین روزهای زندگیشون بود که در نهج البلاغه هم ثبت شده، ایشون اشاره میکنن به روستاها و زمینهایی که در اثر همین فعالیت های اقتصادی اونها رو ایجاد کرده بودن و هر ساله درآمدهای اونها بین فقرا توزیع میشد، در حالی که خود ایشون از نان خشک و پیاز و نمکی تغذیه میکردن.
ضمن این که ما اصلا از یه دید معنوی هم داریم که ثروت با دادن اصلا کم نمیشه. برکتی که در ثروت الهی وجود داره و در بخشش که خب اونجایی که قرآن میفرماید که مثل حبت انبتت سبع سنابل فی کل سنبلت مئت و حبه و الله یضاعف لمن یشاء، یعنی مثلا یه حبه 700 برابر میشه، حتی خدا خداوند جایشو بازم باز میذاره برای رشد، میگه یضاعفو، حتی ممکنه اون 700 برابر هم بیشتر بشه. خب وقتی که ائمه مالشون رو در راه خدا صرف میکنن و این تعارف نداره، مسلما برکت این مال و زایش این مال جوری هست که هیچ وقت اونا رو با فقر واقعی، فقری که تو ذهنهای ما هست، روبرو نکنه. هرگز، همیشه کار اونها به بهترین نحوی را بیفته.
همینطوره. بسیار عذر میخوام. با توجه که مخاطبین ما عمدتا خانواده ها هستن و به ویژه در این ساعت مشغول دیدن این برنامه هستن، درباره ویژگی های اخلاقی اون حضرت، رفتارشون با پدر و مادر، رفتارشون با همسر، رفتارشون با فرزندان و این ویژگی های اخلاقی هم و نوع تربیتی که در این زمینه ایجاد میکردن هم اگر صحبت میکنیم ممنون میشه.
البته اون بحث ما نصفه موند که وقتی که ما بحث خریداری برده و تربیت شاگرد رو بعدش گفتیم که یه روش های دیگه هم امام داشتن، روش عبادت. یعنی من پیش خودم اینجوری خیال میکنم، میگم که یه جامعه رو در نظر بگیریم، در یک سمتش همونطور که شما خیلی خوب اشاره کردین، فساد و فحشا و حرام و گناه و بیداد میکنه. اگر در اون سمت جامعه عبادت و زهد و تقوا و عشق و سجده بیداد کنه، داد بزنه، اون وقت چی میشه؟ باز هم جامعه به اصطلاح بالانس میشه، یعنی میزون میشه،
یعنی بیشتر به اون عمق فاجعه که بهش گرفتاره پی میبره وقتی که اون اوج رو ببینه.
بله، یعنی بالاخره به نظر من میگن انرژی ها، انرژی مثبت و انرژی منفی، این بر جامعه این همه انرژی منفی داره صادر میشه. اگر این انرژی های مثبتی که امام سجاد علیه السلام ایجاد میکنن میاد اون امواج انرژی منفی رو چیکار میکنه؟ باهاش مقابله میکنه و از بین میبره و مردم هم چون بالاخره فطرت خداجو دارن تحت تأثیر قرار میگیرن به تدریج. امام رو زستفنات میگن، یعنی اینکه امام از شدت عبادت پینه میبست پاش و گاه مجبورم شد این پینه ها رو از شدت زخامت جدا کنه از زانوانش یا از جاهایی از بدنش که بر اثر زیادی سجده پینه بسته بود. خب این حال، این روحیه و عشق، امام دو مدل عشق دارن. یه مدل عشقشون که عشق زنده نگه داشتن عاشورا،
حماسه عاشورا،
که یعنی امام با گریه مثل گریه های فاطمی در دورانی که از فاصله رحلت پدر تا شهادت خودشون هست، که گریه یه که ای وجدان های خفته بیدارشین، گریه اعتراض، گریه تنبیه، گریه بیدار کردن مردم و گریه عذاب. اما یک سری عشق ها هم داشتن که عشق بندگی، اون عشقی که در کنار عشق برای امام حسین علیه السلام خیلی مقام بالایی داره و اون چشمی که این عشق ها ازش جاری بشه نمی سوزه. و یک بار تو تاریخ داریم که امام باقر علیه السلام خودشون نقل میکنن، من به پدر گفتم، خب حواسمون هم هست که وقتی امام سجاد علیه السلام در قید حیاتن، امام باقر هنوز امام نیستن، گفتم که من نگران شما هستم، شما خیلی برای عبادت زحمت میکشی و من در واقع مثلا نگران سلامتی شما هستم. امام میگه که پدرم یهو متغیر شد، اصلا رنگش فرق کرد، گفت تو به من میگی عابد، تو علی رو ندیده بودی. بعد شروع میکنه از امیرالمومنین گفتن که رکعات نمازشو میگه، حالات عبادیشو میگه، میزان سجده هاشو میگه. یعنی میخوام بگم که قضیه فقط این نیست که امام سجاد علیه السلام یه استراتژی انتخاب کردن که شما خیلی خوب توضیحش دادین، اساسا حال وجودیشون هم مثل همه ائمه، مثل همه اولیاء خاص خداوند جوریه که اصلا جز خاکساری در پیشگاه الهی چیزی در خودشون نمیبینن. امام توی یکی از دعاهای صحیفه هست که امام میگه که اگر اینقدر گریه کنم که مژه هام بریزه، اگر اینقدر گریه کنم که گونه هام پوستش بره، پوستش ساییده بشه، به خاطر اینکه تو گناه منو ببخشی، من محق نیستم برای اینکه تو منو ببخشی و این تو هستی که. خب ببینید اینا عظمت خدا رو نشون میده به اون جامعه و حال یه بنده خوبو. وقتی که انتهای دوران امامت میشه، در دلایل اینکه اقدام میکنن برای شهادت امام داریم که از بس امام معظم شده بود، از بس تو چشم عام و خاص موافق و مخالف جوری امام جلوه کرده بود که اونا احساس خطر میکردن برای این عظمت. خب چی به امام عظمت بخشیده بود؟ این کرامت ها، این خاکساری ها، این عشق ها و این دعاها. حالا من چون سوال شما مربوط به مسئله خانواده بود،
من اشاره میکنم که فرصت اونم خیلی کم،
بله من فقط در حد این که از عزیزان بیننده خواهش کنم رساله حقوق امام سجاد علیه السلام، خدا میدونه که این رساله، ببینین یه وقتای ما متوجه گناهان فقهی هستیم اما متوجه گناهان حقوقی نیستیم. یعنی مثلا من متوجه هستم که نمازم قضا شده، متوجه هستم که روزم روزه قرضی دارم، اما متوجه نیستم که حق همسایه‌مو ضایع کردم، متوجه نیستم که با بلند حرف زدنم بچه‌مو متعدی کردم.
یعنی باید ابتدا این حقوق رو شناخت و بعد در صدد ادای اون باشه.
ان شاء الله. این رساله حقوق 51 حقه، از حق الله شروع کرده، حق چشم و گوش و زبان و دست و پا و شکم و گفته تا حق پدر و مادر و همسر و خیلی قشنگه. البته در یه بعدیش باید درس گرفت ولی اگر میارزه که آدم مثلا در سال چند بار اینو بخونه یا تیکه تیکه انشاءالله به امید خود، خیلی هم کم حجمه، یعنی یه خلاصه داره که 2-3 صفحه است، یه خورده مفصل‌تر داره که 5-6 صفحه است. اگه عزیزان بتونن، اصلا مستقلم چاپ شده
بله.
مستقلم چاپ شده و فروخته میشه،
استفاده میکنن. خب اگر بشه اقیانوس رو در یک لیوان جا داد یا در یک ظرف بسیار کوچیک، ما هم میتونیم ابعاد وجودی و شخصیتی منصور جاد علیه السلام رو در این برنامه کوتاه نیم ساعته این رو بررسی کنیم و ارائه کنیم. بدیهیه که چنان شخصیتی رو نمیشه در چند جمله و در چند کلام و در این فرصت‌های بسیار کوتاه معرفی کرد. اشاره بسیار زیبایی کردن خانم دکتر به بحث معرفت و عبودیت امام سجاد علیه السلام، که اصلا تجلی عبودیت در ایشون به قدریه که به عنوان زین العابدین و سید الساجدین معروف شدن. در یکی از مناجات های ایشون که به مناجات الذاکرین معروفه، در مناجات خمسه عشره که در مفاتیح هم میتونیم بهش مراجعه کنیم، معرفتشون رو این گونه به پیشگاه الهی عرضه میکنن که الهی لولا الواجب من قبول امرک لنزهتو که عن ذکری ایاک. خب فرصت نیست من این رو دیگه بیشتر باز کنم، انشالله فرصت دیگری پیش بیاد که درباره شخصیت ایشون بیشتر صحبت کنیم. امیدواریم که مورد توجه اون حضرت قرار بگیریم. با همه شما خداحافظی میکنم. خانم دکتر خیلی متشکرم.